داغ توه که داره میزنه، هر نیمه شب ساعت یک خوابم نمیبره. میرفتی و مقصد ولی برگشتنت نبود، این اولی از این جهان دل کندنت نبود. جز عشق ایران حاصله دل بستنت نبود.
همراهان عزیز و شنوندگان محترم رادیو تهران، با دو برنامه دیگر تا حدود ساعت 14 در بخش اول برنامه صدای پایتخت در امروز چهارشنبه 12 دی ماه خدمتگزار شما خواهیم بود. بعد از صحبت‌های من کلاه فرنگی تقدیمتون میشه و پس از اون هم کوی فراز رو خواهید شنید. همراه ما باشید و شنونده برنامه.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودن، یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مسکوتان آتی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می‌دهد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می‌رسند.
خلاصه فرنگی.
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
بنابراین این مسئله عرض شود که قرارداد نفت خیلی مهم بود. فرانسوی ها و سوئیسی ها و هلندی ها می خواستن که از ایران استفاده کنند، ولی انگلیسی ها با وسواس، با حالت دشمنی، با کینه نگاه میکردن، نگاه میکردن که کسی نزدیک نشه.
شنوندگان عزیز کلاه فرنگی سلام، لحظاتتون به خیر و شادکامی. من فاطمه ربانی هستم و امروز هم به همراه سایر همکارانم با حضور استاد خسرو معتضد در خدمت شما هستیم. از شما شنوندگان تاریخ دوست دعوت میکنم تا حدود 15 دقیقه پیش رو همراهمون بمونید. نفت در یکی دو قرن اخیر عامل مهمی در اتفاقات و حوادث سیاسی منطقه غرب آسیا بوده و این طلای سیاه جای پای استعمارگران را در منطقه همواره تثبیت می کرد و موجب می شد که آنها به طمع نفت دولت‌های دست نشانده را روی کار بیاورند و بین ملت‌ها و قومیت‌ها مرز بکشند و فاصله بیندازند. ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده. نفت ایران در تاریخ از جمله امتیازاتی بوده که همواره استعمارگران جهانی به ویژه امریکا و انگلیس به آن نگاه سوء داشتند، استعمارگرانی که حکومت پهلوی راه را برای آنها هموار کرد. استاد خسرو معتضد و روایت بخش دیگری از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خسرو معتضد هستم در برنامه کلاه فرنگی از رادیو تهران. سرتیپ دکتر عیادی آدم نادرستی بود. اون شیلاتی که باید به ارتش بدن قسمت اعظمشو میفروختن، ولی باز سربازا هفته یه دفعه دو دفعه غذای ماهی داشتن. که اینا عوض بشن، از این حالت گرسنگی در بیان. گرسنگی مزمن در ایران بود، یعنی خیلی از ایرانی ها از بیماری های گرسنگی شما باور میکنید باعث مرگ میشد؟ چون نبود دیگه، یه نان سنگک بود، یه نان تافتون بود، یه نان بربری، یه نان خراسانی، یه نان لواش، اینا تقریبا قوت لایموت مردم بود و جمعیت ایران خیلی کم بود. شما زمان فتریشا که بررسی کردن فرانسوی ها و انگلیسی ها بین 5.5 تا 6.5 میلیون، زمان ناصرالدین شاه بر اثر وبا و طاعون و بیماری ها جمعیت میرسه باور نمی کنی به 4.5 میلیون. این جمعیتی که الان داره میرسه 91 میلیون که سازمان ملل میگه 91 میلیون، ما خودمون میگیم 86 یا 87. این از زمان کوروش تا حالا در ایران به اصطلاح نظیر نداشته. خب نوشته که مدیر عامل شرکت نوشته معدن نفت هفت گل، اینا برای ما هیچ نبودا، برای ما 16% به ما میدادن، 16%. فکر کنید مثلا شما یه مغازه‌ای دارید، این مغازه عرض شود که 100 تومن در روز درآمد داره، به شما 16 تومن بدن. مغازه مال شما، معادن مال شما، جنس مال شما، 16 تومن. واقعا این 16 تومن مسخره ترین، یعنی 16% یعنی هر چی بود مال شرکت انگلیس بود. و بعد شنونده عزیز، نکته جالبه که بازرس ها اینا خود انگلیسی ها بودن. شرکت باید یه بازرس ایرانی داشته باشه. ما چند تا بازرس تو لندن داشتیم، اینا رو عرض شود تحمیق میکردن. یکی که خودکشی کرد، یه زن آمریکایی کلاهبردار داشت، فرید السلطنه، خودشو کشت، به دار زد، از بس قمار کرد، از بس این زن ازش تلکه میکرد. اینا رو همه رو تو کتابام نوشتم، عکس این زنم پیدا کردم. یه زن آمریکایی بود، کنتس پرنسس فرید السلطنه، اسم شوهر رو زن آمریکایی گذاشته بود رو خودش، تمام جواهرات اینو فروخت و این خودشو کشت، فرید السلطنه. ما گزارشاشو داریم، آدم باسوادی هم بود ولی دچار اعتیاد شده بود و دچار قمار شده بود و خودشو در لندن کشت. بقیه کمیسرهای نفت ایران رو میبردن چیکار میکردن؟ به اینا دکترهای ادبیات میدادن. بسیاری از اینا میرفتن عوض که دکتر نفت بشن، دکتر مسائل اقتصادی بشن، دکترهای ادبیات. این بود که ما نفت ما رو میبردن و ما نمیفهمیدیم. بیلانام قلابی بود. کسی که فهمیدیم بیلانا قلابی دو نفر بود، یکی تیمورتاش بود که حالا میگم که چه بلایی، یه دفعه گفتم براتون ولی الان میخوام مفصل تر بگم. این بدبخت فهمید که انگلیس سر ما کلاه میذاره، کشتنش، به دست رضا شاه کشتنش، که میخواد جمهوریت برپا کنه. بگی میتونست وزیر دربار میتونه جمهوری برپا کنه، ارتش کمه طرفدار رضا شاه بود، همه ژنرالای خودش بودن، یکم داور بود، داورم آدم باسوادی بود، 11 سال در سوئیس درس خونده بود، اونم وادار به خودکشی شد. گندم نمی رسید به خراسان، در کرمانشاه پر گندم بود، تهران پر گندم بود، در خراسان مردم عاجز شده بودن. به داور گفتن که چرا گندم نمی فرستی؟ می فرستاد، ولی اون موقع از این دستگاه نبود، که از این دستگاهی که بیاد برف و بشکنه نبود، از این دستگاهی نبود که برف و کنار بزنه، با دست 10,000 تا بیچاره رو میبردن، آقا شما با بیل اینا رو باز کنین. تو خاطرات رجال من خوندم اینا رو باز میکردن، دوباره شب تا صبح برف میمد میگرفت جاده همدانا، جاده کرمانشاه رو. این بود که رضا شاه یه روز صداش کرد، گفت برو بمیر. اینم باورش شد، گفت مرتی که چرا نرسوندی عرض شود که گندم رو به خراسان؟ گفت قربان دارم مرتب کامیونا میرم، ما الان رو نقشه داریم نشون میدیم. گفت نه برو بمیر. اینم رفت خودشو کشت. توجه میکنی آدم های باسوادی بودن. بعد دوره که میگذره، زمانها که میگذره، ما میفهمیم آمریکایی ها اومده بودن در اون زمان شرکت نفت کوچیک در آمریکا، یه شرکت هست به نام میجر، مینرها اومده بودن، قراردادی به نام آمیرانیان آمریکا ایران بسته بودن که نفتی که در جاهایی که انگلیسی ها ول کرده بودن بعد از قرارداد 1312 استخراج نفت بکنن. این قرارداد موجب ناراحتی انگلیسی ها شد و اینو از چشم داور می دونستن. داور اگر در مثلا اوائل بهمن این قرارداد امضا کرد، خیلی هم خوشحال بود که ما با امریکایی ها می خواهیم قرارداد ببندیم، اواخر بهمن 20 یا مثلا 17-18 خودشو می کشه. خانومش هم زنده بود، خانومش می اومد اینجا، تا چند سال پیش زنده بود، گفت من موقعی که زن داور شدم 17 سالم بود و واقعا 2-3 سال بیشتر شوهرداری نکردم و شوهر منو کشتن، شوهر منو وادار به کشتن کردن که با تریاک ریخت در داخل یک مایه‌ای و خودشو کشت، یعنی آشامید و کشت. پسرش هم زنده بود، همایون، که با هم مصاحبه هم کردیم، من آوردمش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر، دکتر جراح قلب بود، بیچاره اونم سرطان گرفت، همین چند سال پیش فوت کرد. تو همین خونه بارها اومده بود، خونه ما میومد مینشست صحبت میکرد. خب بنابراین این مسئله عرض شود که قرارداد نفت خیلی مهم بود. فرانسویا و سوئیسیا و هلندیا میخواستن که از ایران استفاده کنن، ولی انگلیسی ها با وسواس، با حالت دشمنی، با کینه نگاه میکردن، نگاه میکردن که کسی نزدیک نشه. کما اینکه تیمورتاش رفته بود اینا رو تهدید کرده بود که اگر شما حق ما رو ندید، پول ما رو ندید، مردم ایران خیلی گرسنن، مردم فقیرن، ما یه جاده حسابی نداریم، شما باور کنید تمام جاده‌های ما تا شهریور 20 شسه بود، یعنی خاکی بود. سال 37 من رفتم دور تا دور دریای شمال و دریای خزر و کرانش بودن، جاده قشنگ کرانه واقعا هم زیباست، فوق‌العاده است، شسه بود، ما رو خاک می‌رفتیم، یعنی اسفالت نبود چون پول نداشتیم. وقتی آدم پول نداشته باشه نمیتونه مملکت رو درست کنه. این پولا میرفت تو لندن، اونا ثروتمند میشدن، کیف میکردن. یک جایی بود به نام بریتانیک هاوس، این مرکز شرکت نفت انگلیس و ایران بود، تمام اینا میلیاردر، خوش لباس، شیک. این واقعا میگفتن که وقتی درآمد ارزی ایران رفت انگلستان بیچاره شد، برای که نفت اولا میفروخ به دنیا، به 100 بندر عرض شود نفت میداد. ولی ما خودمون خیلی جالبا نفت در سراسر کشور لوله کشی نشده بود. شما بخواستید با آذربایجان نفت بدید، باید عرض شود که از عراق، از راهن عراق استفاده کنید که مال انگلیسی ها بود و پول بدید به تانکرای نفت راهن عراق که ببرن به آذربایجان، از آذربایجان غربی برسونن به آذربایجان. همش کلاهبرداری بود. 1112 وقتی ما این قرارداد بستیم، اینا اومدن زمین های رضا شاه رو عرض شود اجاره کردن، سالی 12000 لیره و یه مبلغ جلو هم 10 میلیون لیره دادن بابت زمین های عرض شود پالایشگاه اونجا درست کردن، پالایشگاه کرمانشاه که مصارف داخلی ایران بده. شنونده عزیز، باعث ننگه که ما نفت ایران تا 1312 از آزنفت، نفت آذربایجان، همون شرکتی بود در باکو درست شده بود، ما از اونجا نفت وارد میکردیم. این جریان از زمان قاجار هم بود، یعنی نفتی که ما استفاده میکردیم باید از باکو بیاد، خودمون صاحب نفت بودیم باید از باکو نفت وارد کنیم. شما باور نمی کنید، مجله هست به نام سالنامهی به نام پارس، نوشته از نفت، بهترین نفت، بهترین بنزین از نفت. از نفت یعنی همین اسم قلابی که گذاشته بودن روی قفقاز. نفت ما از آذربایجان شوروی می اومد و ما خودمون نفت نداشتیم. مصطفی فاتح تو کتاب 50 سال نفت ایران میگه من رفتم گفتم آقا زشته، مردم ایران احتیاج به بنزین دارن، احتیاج به نفت دارن. بالاخره با زور دولت ایران، با خواهش دولت ایران، اینا اومدن برای داخل ایرانم مصرف نفت و بنزین گذاشتن که خونه ها کم کم دارای بخاری شدن، بخاری به نام آلادین که اینجا بهش گفتن علایدین، این از لندن می اومد. حتی بخاری که ما استفاده تو خونه ها می کردیم ساخت لندن بود. و بعد پمپ بنزین که درست کردن، من یادم میاد، باور کنین تا سال 40 ما می رفتیم شمال، پمپ بنزین ها دستی بود، یعنی وقتی می خواستن بنزین به ماشین بزنن با تلمبه می زدن، با دست می زدن. فکر کنین 50 تا ماشین ایستادن یارو با تلمبه بزنه. این وسایلی که الان راحت شما میرید پمپ بنزین برق و اینا اصلا در کار نبود. تهران 4 تا پمپ بنزین داشت. شهریور 20 1120 ما 4 تا پمپ بنزین داشتیم در سراسر تهران، یکی دروازه دولت بود، یکی نزدیک دانشگاه بود، یکی تجریش بود، یکی هم یه جای دیگه بود. 4 تا ما بیشتر یا 5 تا بیشتر پمپ بنزین نداشتیم، چون تعداد اتومبیلام در 1120 7000 تا بیشتر سواری نبود، یه تعدادی مثلا 100 تا اتوبوس بود و بنزین مصرفش در تهران و در شهرستان ها کم کم داشت زیاد میشد. خدا نگهدار شما باد.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر میگیرد و ره میسپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است میباید بیاموزد. عملا هم میآموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کورپیچ‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
کوی فراز. کوی فراز، برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. سند ملی توسعه صنایع دستی کشور طی مراسمی با حضور فعالان این حوزه رونمایی و معرفی شد. مراسم رونمایی از سند ملی توسعه صنایع دستی ایران در سالن آمفی‌تئاتر وزارت میراث فرهنگی با حضور دکتر عبدالکریم حسین زاده معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، خانم دکتر زهرا بهروزازر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، آقای رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و فعالان صنایع دستی برگزار شد. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده صحبت‌های دکتر عبدالکریم حسین زاده معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی باشید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همگی شما دوستان نازنین. خرسندم که امروز در این جلسه در خدمتون هستم و همچنین خرسندم که در جمع همکاران سابقم که از مجلس اینجا حضور دارن. عرضم خدمتون که در حالی که همین لحظه خاورمیانه غرق در خون هست و اتفاقات عجیبی برای انسان و پدیده زیستی ما داره رخ میده، ما توی فضای خیلی گرم و با محبت نشستیم و خیلی احساس آرامش و راحتی و دوستی داریم. ببینید، من تصور میکنم ایرانیت تنها حوزه‌ای هست که ما رو زیر یه چتری میگیره، با هر گرایش هنری، با هر گرایش فکری، با هر گرایش سیاسی، با هر گرایش زبانی، قومی، در زیر این چتر هممون جا میگیریم، برای هممون جا هست. و من اینجاست که تصور میکنم که هر آنچه که حلقه واسطه اتصال ما باشه و جزی از هویت ماست، باید با همه عشق، با همه ایمان و با همه ایثار ازش پاسداری بشه، ازش حفاظت بشه. تصور میکنم آنچه که تحت عنوان سند، حالا من حقیقتا دروغ نگم، اصلا نمیدونستم آنچه سندی هم وجود داره، تو راه که میومدم یه سرچ کردم، یه نگاهی انداختم، تمام این محمد طه دوست سفالگرش و خیلی چیزهای دیگه ما رو به هم وصل کرده. هنر نامیراست، آدم ها میمیرن، حافظ میمونه، سعدی میمونه، لطفی میمونه، همه آدمایی که زاده این حوزه هستند اگر خودشون هم نباشن صداشون در همه تاریخ میپیچه و ماندگاره. من این وفاق ملی که در دولت پیش آمد فکر میکنم که رمز مانایی ما و برحذر بودن ایران عزیزمون از همه مخاطرات با هم دیگر بودنمونه، حس تعلق سرزمینیمون به ایران، عشقمون به این وطن و اینکه ایرانمون رو با همه وجود پاسداری کنیم و اون رو پاس بداریم. ما حدود 0.05% سهم جهانی صنایع دستی در دنیا رو داریم، چیزی حدود 800 میلیارد گردش مالی صنایع دستی در دنیاست، سهم ما چیزی حدود 300 میلیون دلاره و این یعنی این که ببینید چقدر ما فاصله داریم. در حالی که ما رتبه اول تنوع صنایع دستی در جهان را داریم، این کم لطفی هم به تاریخ خودمون بوده، هم به گذشتمون بوده و حتما هم نسبت به آیندمون خواهد بود. انتظار این هستش که ما در دولت جناب آقای دکتر پزشکیان که واقعا وجودش ریشه در ایران و عشق به ایران داره و همچنین هیئت دولت و همه دوستان، ما بتونیم این فرصت‌ها رو احیا بکنیم.
دکتر عبدالکریم حسین زاده، معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی.
اولین پیشنهادی که دارم به صورت پراتیکال اگر بخوایم حرف بزنیم، یک اینه. آقای دکتر، حوزه کشورهایی که نوروز درشون هست، هم تاریخن با ما، هم فرهنگ هستند با ما، اعتقاد دارم باید سند توسعه منطقه‌ایش رو ما پیشگام باشیم، تهیه کنیم در حوزه همین صنایع دستی. اگر جهان ما رو تحریم میکنه، داره کم لطفی در حق خودش میکنه که نمیتونه از این صنایع دستی ما استفاده کنه. ولی من فکر میکنم ما به دنبال فرمولهای جدید باید باشیم برای این که بتونیم یک سبد جدید ایجاد بکنیم. اعتقاد دارم دیپلماسی اقتصادی رو به شکوفاترین حالت ممکنش پویا کنیم. اگر ما در حوزه سیاست خارجی نمیتونیم کارهایی رو بکنیم یا پیشگیرها در مقابل ما وجود دارند، اعتقاد دارم دیپلماسی اقتصادی میتونه به اصطلاح برگ برنده ما در درون سرزمین باشه. و آخری موضوع اینم که عرض کنم خدمتتون، ببینید در حوزه آقای دکتر، در حوزه توسعه سرزمینی جمعیت روستایی ما، خب اکثر صنایع شما صنایع روستاییه، چیزی حدود فکر کنم 86-87% صنایع روستاییه. سهم جمعیتی روستاییان ما چیزی در حدود 25-26% جامعه ایرانه. سهم جی دی پی اینا که شامل همین صنایع شما و محصولات شما هم هست، چیزی در حدود 27-28%-29%. و در نهایت سهم اونها از اعتبارات کشوری 1-3%. ما تمایل داریم باهاتون همکاری کنیم. من دارم به عنوان مسئول در بخشی که توسعه روستایی، توسعه مناطق محروم و محرومیت زدایی دستشه، هم توصیه میکنم از آقای دکتر و هم درخواست میکنم، چون من دیدم این کمیته به اصطلاح توسعتون تمام حوزه ها رو شامل میشه، ولی من اعتقاد دارم حلقه واسط همگی شما معاونت توسعه روستایی و مناطق محرومه و قاعدتا ظرفیت های ما ظرفیت های کلانی هست در این حوزه و اعتقاد داریم که این حوزه رو باید شکوفا کنیم. خصوصا اقتصاد پایدار روستایی جایگاهش فقط اشتغالزایی و درست کردنمونه. آرزوی و خرسندی برای همه شما دارم. دست یکان یکان کسانی را که هویت فرهنگی تمدنی ایران عزیز رو به وجود آوردند رو میبوسم و فکر میکنم هر میزان که ما این فرهنگ رو، این سرزمین رو، این محصولات رو، این هویت رو، این گذشته رو پاس بداریم کم استش و این امیدوارم که در این مسیر هم موفق باشیم.
به نام عشق، به نام تو، به نام آزادی، به نام صبح که می دمد ز بام آزادی. قسم به عشق، قسم به راز، به راز پنهانی که رفتید، ولی هنوز در این دل و جانی پرنده راهی شو و رسان سلام ما را به آسمان. بگو به باران که تشنه اید، بگو به باران به جان ما، تو شعله شعله سفر شدی، گذشتی از شب سحر شدی، گسستی از هستی اولی، نفس نفس زنده تر شدی، صدای تو تا ابد به جان ما، نگاه تو گرمی جهان ما، بزرگی نام تو نشان، نشان ما. قسم به ما، قسم به را، به اولین سوگند، قسم به آب، به آن نگاه، به آخرین قسم، به عشق، قسم به راز، به راز پنهانی که رفتید، ولی هنوز در این دل و جان پرنده راهی شو و رسان سلام ما را به آسمان. بگو به باران که تشنه ایم، بگو به باران به جان ما، تو شعله شعله سفر شدی، گذشتی از شب سحر شدی، گسستی از هستی اولی، نفس نفس زنده تر شدی، صدای تو تا ابد به جان ما، نگاه تو گرمی جهان ما، بزرگی نام تو نشان، نشان.